این متنی که آقای دکتر داوری مطرح کردن، یکی اومدن و گفتن آقا معنای فلسفه اسلامی چیه؟ حالا جواب کنیم برای این رزداد دانشگاه وین یه پیامی دادن، نام دور هم نشستن خان راجع به فلسفه فکر کنم. یکی این که معنای فلسفه اسلامی چیه، یکی این که معنای فلسفه چیه که همون بحث میان فرهنگی هم میان بسه. من پیشنهادم اینه که ظرایفی که خود اول آقای دکتر داوری میگه و اون جایی که میتونیم به اصول تفکر خودمون برگردونیم باش فکر کنیم. چون ما که همین کار نمی کنیم، بالاخره هنوزم رو این تاکید دارم، آیا میشه رو بعضی قسمت های این متن ما از خودمون کنیم، باش فکر کنیم، وقت بعد از این تازه میتونیم با هم گفتگو داشته باشیم. خودتون میدونید که گفتگو باید بالاخره از یه بستری شروع بشه که اون بستر زمینه یه تفکر متقابل باشه. شاید این ارزش این متن داشته باشید که اول ما ببینیم کدوم قسمتاش قابل بود. مثلا حالا میرسیم که ایشون بفرماد که فلسفه اسلامی یا فیلسوفان ما که بیشتر ایرانی هستن، میگه اینا فلسفه را با ایران قدیم یا حکمت قدیم هم ترکیب کردن. حالا شما چقدر بحث عوض میشه که این دیگه خیلی فرق میکنه با اینکه ما به صرف یک کنش عقل بحثی بخوایم مسئله را دنبال کنیم، که صدها مسئله پیش میاد. حالا من یاد داشتایم کردم برای همین رابطه. من پیشنهادم اینه که هنوز یعنی ما اینا نگر داریم، شاهدهای خیلی خوبی دارید برای حرفتون، یعنی در جریان مثلا نصر و ویلیام چیتیکا اینا رو این حرفای شما خیلی خوب اومدن به میدون، یعنی مدافع حرف شما در اون کتاب بسیار خوبه علم جان علم جهانه ویلیام چیتیکا، اینم دیدید یا نه؟ اصلا همه حرفش همینست که بابا یه علم جان داریم و یه علم جهان داریم و اینا رو نباید که نادیده بگیریم. من این جملات ایشون هم یاد داشت دارم اینجا که یه وقت خواستیم با هم بخونیم. اما هنوزم پیشنهادم اینه که ما این متن که حالا بالاخره یعنی یه کسی اگه این متن یه فیلسوف اسلامی نوشته بود ما یه جور دیگه بهش نگاه میکنیم. یه کسی نوشته است که از فلسفه اسلامی، از سنت ما خودش خیلی عجیبیه، آگاه هست، از اون برم صاحب نظر در فلسفه غربه. این برای ما خیلی مهم است، برای خود ما که ما نمیدونیم کجا باید باشیم. مثلا یه زمان ما فکر میکردیم ما باید فلسفه اسلامی که میخونیم ما مسلط بشیم دیگه موفقیم. بارها من این جمله رو عرض کردم که مثلا من وقتی که کتاب مشهور کتابی آقای متحریه که انسان سرنوشت خوندم اینقدر خوشحال شدم، فکر کردم دیگه ما خیلی باسواد شدیم. خودم میگم چون واقعا کتاب همچه آسونی نیست، ولی بعد دیدیم که تازه اول کار از هزاران پرسش تازه ما برامون پیش اومده. دارم تجربه خودم میگم. اینجاست که ما الان کجاییم، ما باید کجا باشیم؟ در فلسفه اسلامی باشیم، در فلسفه غرب باشیم، نه در فلسفه اسلامی به معنای فلسفه اسلامی که تاریخی نگاه بهش نمیشه به تعبیر دکتر دارگم، نه به فلسفه غربی که مال ما نیست و ما نمیتونیم در نگاه تفکر میان فرهنگی ازش بیگانه باشیم. ما کجایی؟ من فکر میکنم با اطلاعات که با رفقا رو میشناسیم روحیه، ما نیاز داریم به این نگاهی که آقای داوری به ما میده. ببینید حالا نمیدونم گاهی رفقا تنهایی با ما صحبت میکردن، من دل واپس بودم که چرا یا غرب اون چنان بزرگ میبینن که اصلا دیگه فلسفه اسلامی را نمیبینن و واقعا هم میگن چیزی نیست، میگن هم حرف ارسطوئه، خیلی راحت میگن حرف ارسطوئه، یا هم اون چنان فلسفه اسلامی را اینجا من متاسفانم میگم میبینن که انگار نه انگار که این فلسفه یه تفکر تاریخی است و اگه حضور تاریخیش رو نیابیم همین حالامون فلسفه یه آموختنی خودمون به هیچ دردمون نمیخوره که بهش مبتلا هستیم. اینا مقدماتیه که بنده به خودم اجازه دادم بر اساس تجربه این سالهام که درگیر بودم، بیشترم من فلسفه اسلامی یا عرفان اسلامی را میتونم بگم درگیرم، اما فکر میکنم این حرفا خیلی حرفای به درد بخوره. من پیشنهادم اینه که اجازه بدید که ما یه دور اینا تا آخر بریم این متنا، و شما بیایید با این انگیزه ای که بنده اومدم خدمتتون که رو نکات امهاتش که اگر امهات تشخیص دادیم دیگه مبنای تفکر قرار بدیم. باز دوباره تاکیدمونه از خودمون کنیم. اینطوری شما مثال اون جلسه شما دیگه الان ان اکرمکم عند الله اتقاکم که دیگه فکر نمی کنید، که فکر خودتون میشید و باش فکر میکنید، نه اینکه تازه رو اینم فکر کنید. خب حالا آیا ما تو درس اصول مگه همین کارو نمی کنید؟ باز شما درس اصول فقه میان بعضی اصول را کار ندارم کاری درست همش درسته، نه همه اون بحثای اصولی خطا توش هست، به فرمایش آیت الله جوادی هم میگم نه از خود، ولی بالاخره کاری درستیه که ما وقتی میخوایم با یه موضوع روبرو بشیم با چه اصولی روبرو بشیم. طور نیست بعدن بیان میگم آقا من نمیدونستم که این که شما دست روش گذاشتی به عنوان اصول و بعد این نتیجه رو گرفتی، اگه میخواستی این نتیجه رو بگیری من اینا به عنوان اصول قبول نداشتم. اینم طوری نیست، این باز دید به قبله. اما به هر صورت پیشنهاد من اینه که الانه رفقا بیان اون چه که فعلا این متن میگه متن قویه، متنی است که یه تجربه به قول خودشون 40 ساله پشتش هست. ما این متن رو با هم فکر کنیم و بعدش تازه بشینیم این بحثایی که میفرماید یا همون بحثی که آقای نسک فرمودن یا بحثای دیگه، میشه جا بحث خیلی زیادی گذاشت، اما بعدش شما اون وقتی که بحث میکنید برمیگردید میگم آقا این جمله اگر میتونه زمینه یه تفکر ما باشه پس دیگه میتونی با این جمله جلو بریم. عنوانی که من برای این پیام گذاشتم، باز من یه بار دیگه تکرار میکنم، من میگم این انگار عنوان این پیام تفکر در خیشاوندی و اختلاف فلسفه اسلامی با فلسفه یونانی و نظر به وحدت جهانی از طریق فلسفه، دیگه کاری به اسلامی و غربیش نداره. وقتی اگه ایتون باشه آقای دکتر دادم یک بازخوانی بکنیم متنی که جلو دونه، ببینید اینا که بنده پیشنهاد میکنم به عنوان بنیاد این متن قرار بدیم درست بنیادست یا بنیادست. ایشون اولین حرفش این بود که در فلسفه در نزدیک شدن فرهنگ ها به یک دیگر و ظهور فرهنگ جهانی جا دارد. خب حالا ببینید، حالا با این دید ما هگل بخونیم و کانت بخونیم با این که بریم کانت آموختنی بخونیم این خیلی فرق میکنه. نه حالا هی عذر میخوام دیگه، از اینجا من پر حرفی هم شروع میشه. حالا از وقت دارم ببینید شما دیدین که ما دو نوع دانشجو داشتیم. مثلا من به بعضی دانشجو هم گفتم بابا این درس ها درست بخون، گفت چشم، اما درست میرفت این درس ها اصل میگره و حفظ میکن و میفهمیدم اما جاشا نمیفهمید و خیلی این دانشجو من میگم خنگ بودند از نظر خوششون خیلی، ولی دانشجو داشتیم که نه 16-17 میبود ولی واقعا جای بحثا میفهمید. ببینید ما الان اینجا یه مشکلی که داریم، فلسفه رو چطوری باید بخونیم؟ ما اصلا چطوری باید به هایدگر یا ملا صدر را نگاه کنیم که البته اینجا بحثه. بعدشون میفرماد اما فلسفه از آغاز به زمان و تاریخ و فرهنگ تعلق داشت. نمیدونم چقدر نیاز داشت رو این بحث کنیم، یعنی واقعا مثل همین حاله که ما الان نمیدونیم که ما در این تاریخی که هستیم چطوری باید فکر کنیم. فیلسوف اونیه که میگه اینجوری فکر کن، اگه اینطوره ما از همین حالا باید فلسفه را به هر شکلیش تاریخی نگاه کنیم. میریم جلو، ایشون میفرمان که اسلاف ما در ایران در عین اینکه جوهر آن فلسفه یونان را حفظ کردن، تکرار بحث قبلیه ولی روش فکر کنیم، و مسائلش را با فکر کردن مبادی و مسائلش را با درک جهان خود دریافتن. من فکر نمی کنم اینو ما ازش ساده بگذاریم. فلسفه اسلامی از تلاقی میان دو روح و دو فرهنگ که تفاوت ذاتی با یکدیگر دارند به وجود آمدی. جمع نقیزه این میشه دیگه. از اون ور تفاوت ذاتی دارن، از این ور اسلاف ما باید رجوع کنن، اما در جهان خودشون اینا پیدا کنن. در فلسفه اسلامی اینه هی تأکیدا دو روح به یک دیگر نزدیک شدن. خب از اون دو روح به یک دیگر نزدیک شدن و امکان همسخنی پیدا شد. فلسفه اسلامی یک فلسفه میان فرهنگی است. میان اسلام و یونان این چطوری این گفتگو به وجود اومد؟ وقتی یاد نباشه ما میگیم اسلام و ایران، نمیگیم اسلام، ببخشید، میگیم ایران و یونان. ایران و یونان شد فلسفه اسلامی، نه اسلام و یونان. خب حالا ایرانی که جنگای عجیبی داشتن با خشایارشا، یعنی اینجا تذکر خوبی ایشون میدن که این یه چیز عجیبیست. آخری متنشون هم میریم جلو. بعدم یه بحث خوبی را بابشوا کردن، گفتن که این موضوع توسعه نیافتگی احتیاج به یه تفکر فلسفی داره. من تو اون کتاب خرد سیاسی اینا حس نکردم که این یک تفکر فلسفی است که جهان باید فکر کنه. من اینجور میفهمیدم که این مشکل شما جهان توسعه نیافته است، یه فکری براش بکنید. دیدین که حالا چه اون هفت مطلب، حالا ایشون یه جور دیگه داره به ما میگه. میگه فیلسوفان جهان که در وین جمع شدید، شما باید با یه تفکر فلسفی، نه یک دستورالعملی که آقا بشین اخلاقتون رو خوب کنین که اشکالایی که ما میگم مردم جهان توسعه نیافته دارن. یعنی واقعا این خیلی چیز عجیبی بود که شما فکر کنین این هفت اشکالی که فصل اول گفته و اون 16 تا اشکالی که فصل آخر فصل 16 هم میشد گفته، اینا رو ما چی تو، من خودم واقعا مونده بودم که این که ایشون میگه ما بشیم یعنی اینا رو درست کنیم، اخلاق رو درست کنیم، یا اتفاقا اخلاقمون هم بیام یک تفکر فلسفی جهانیش کنیم. نمیدونم جمله رو دقت کنید، به تفکر نیاز دارن که راه خروج از این وضع را به آنها نشان دهند. تفکر و دوباره تاکید میکنم به این جهت همه جهان و مخصوصا ما برای آیندمان به فلسفه نیاز داریم و از آن نمیتوانیم چشم بپوشیم. اینجا دیبینیم فلسفه جاش چی شد؟ خروج از جهان توسعه نیافتگی برای کل جهان. فلسفه برای کل جهان یه تفکر میشه. بعدشون یه نکته خوب، حالا این بحث دامه پیدا میکنه. پس به نظر من همینجا ما این بنیاده میتونیم بذاریم که ما یکی از علتهای نیاز به فلسفه امروز اینست که نسبت به توسعه نیافتگی باید تفکر فلسفی داشت. جمله بعدیشون است که ما بعد و طبیعه یونانی در بیرون از اروپا تنها در جهان ایرانی اسلامی مورد توجه قرار گرفت و با این توجه فلسفه ای قوام پیدا کرد که در تاریخ هزار سالش در عین تعلق به تعلیم استادان یونانی طرحی دیگر در انداخته. خب اینجا رو میخوان همینجا بحث کنیم یا جای دیگه؟ خودشون بیشتر تاکید میکنن که تنها در جهان ایرانی این فلسفه پیش اومد. چون بعدشون این حرف دارن ما میذاریم برای بعد، ولی ببینید اینجا یه باب دیگه باشد که این فلسفه یه ایرانیت پشتش خوابیده است. چرا؟ خیلی چرای عجیبیه. یه جایی مونده بمونیم روش. من نظرمه که اگر روح ایرانی که روح ایرانی ها میخواین ببرین جلو از خسروانی، دیگه به تعبیر خود ایشون واجه خسروانی هم ایشون به کار بوده، اگر روح خسروانی نبود فلسفه ایرانی محقق نمیشد و عملا اسلام هیچ فلسفه ای نخواهد داشت اون وقت پیش میاد. خب بعد میفرمان که مشکلی نیست که وقتی فلسفه به صورت مجموعی از مسائل و احکام درست در می آید دیگر به اصل آغاز فلسفه توجه نمیشه و این مصیبت ماست. یعنی ما فکر نمی کنیم، یه تاریخ ما رو کشونده است به این فلسفه. ایشون یه جا میگن جمله رو ببینید، استادان فلسفه اسلامی این فلسفه اسلامی را بر مبنای کدام اصول و اینا که چگونه بنا شده است، اساسی ترین مسائل آن کدام است، از کجا آمده، در نظرشان هیچ اهمیت نداره. و این یه گله بزرگه دارم. خب حالا ما میگم چرا دو تا مشکل، یا میگم مثلا چرا فلسفه اسلامی عقیمه که حالا اساسیه، یا میگم مثلا چرا بچانی برن فلسفه اسلامی بخونن. خب اونا هم حق دارن. این فلسفه ای که معلوم نیست چه نحوه حضور تاریخی داشته است، میشه یه علوم آموختنی که امروز هم خیلی ما مسئله مون نیست واقعا. همین که شما میگم ما وقتی میتونیم با مثلا با اتم، با دالتون خیلی مسائل حل کنیم، با کوانتوم فیزیک حل کنیم، بیکاری مثلا بشینیم فلسفه صدرا هم حتی بخونیم. بعدیشون میفرماند که فیلسوفان جهان اسلام، یعنی از فارابی تا صدرا، اینها فلسفه یونان را آموختند ولی در مرحله آموزش متوقف نشدند. از میخوام دارم تکرار میکنم، اما با فرض اینکه برای خودم هم این تکرار مفیده دارم تکرار میکنم. ببینید همون دانشجو با هوش خنگ ما را در نظر بگیرید، این خیلی میخواد یاد گیرید. هرچی میگم بابا، یادم مثلا حتی بهش گفتم بابا این جور که تو میگی که نمیشه که، بعد گفت چشم، اما دوباره شروع میگن هم تو مثل ماه میگفت، بعد یه جاش یه واو وا انداخت، گفت ببخشید نه و، ببخشید یه واو اضافه کرد، گفت ببخشید نه و، یعنی این خب این با سوادم بود، کنکورم قبول شد، اما هیچ وقت چی نمیفهمید. حالا ببینید استاد میفرماند فیلسوفان جهان اسلام، انصافا از فارابی تا ملا صدر، من بعدش نمیگم، خیلی گلمم دارم، یعنی قبول ندارم که بعد از ملا صدر درست برخورد کردن. حالا من تا اونجایی که خودم میگم، مثلا آقا علی مدرس اینارم، شما نگاه کنید ما چیز دستمون نیمه دستشون، با اینکه حالا دیدم تجدیدم کردن ده اینا، منم وقت گذاشتم یه زمان هنزم دارم کتاب، یه چیزی گم شد، یعنی بعد از ملا صدرا گم شد. ایشون میفرماند که اما در مرحله آموزش متوقف نشدن، به علم آموختنی اکتفا نکردن، بلکه با تنفس در هوای جهان خود و در همسخنی با استادان یونانی تفکر کردن. دوتا نکته خیلی خوبی تو این خوابید است. اولا بابا نیومدن برن یونانی بشن، در تنفس در هوای جهان خود، دو همسخنی، ما هر دوتا اینا را مسئله داریم، یا به طور کلی میایم از جهان خودمون بیرون، یا هم که اگه در جهان خودمون میگم هیچ کدوم نهالشون نیست، یعنی از دم، من یادم چه زمانی فروغی را میخوندم اما از دم میگفتم اینا چقدر نمیفهمن، یعنی خب بدن با یه مقایسه کنم، خب چرا اینا اینجور نمیفهمن، این چی شد که ما به این مشکل رو دارم. و به فلسفه‌ای که با فرهنگ ایرانی تناسب داشت رسیدند. همینجا باز دوباره این دو تاکید شده، این فلسفه فرهنگ ایرانی این چیه که نمیذاره فلسفه اسلامی از بین برد، و از اون وقتی این گم شد، فلسفه گم شد در ما که این روحی از بین رفت. من باز تأکیداتی که ایشون میکنه ده میخونم. بعدشون میفرماند به تدریج این مناسبت و توافق به جایی رسید که فلسفه دیگر بیگانه نبود. خیلی چیز عجیبی، یعنی طوری شد که ارسطو و سقراط و فلوتینا اینا همه شدن مال خود ما، دیدین دیگه مثلا چرف برداشتن نوشتن اینا. تا اینجاش خیلی خوب شد که ما تونستیم بگیم میشد با ارسطو و افلاطون اسلامی فکر کرد. خب موفق بودیم یا نبودیم، من فکر میکنم حالا به دلیلی که خود ایشون میگه قبلنم من از علامه طباطبایی دارم، کار فلسفه اسلامی به جایی رسید که کلام اسلامی هم شد فلسفه. میخواین من اینا یه بار دیگه شرح بدم؟ ببینید شما الان بعد خودشو میگه کلام و فلسفه کاملا کلام اومده است، یه چیزایی را برای خودش فهم کرده است، میخواد به استدلال اثبات کنه. فلسفه اصلا مقید به هیچی نیست، میگه هرچه بدیهی است. حالا این فلسفه چی تو شد که مقید به فلسفه باشد ولی بعد توش امامت دراد؟ بالاخره شما قبول دارین که معاد جسمانی را به راحتی ما با نگاه فلسفی و نه کلامی از دل فلسفه اسلامی در میاریم. معاد جسمانی، خب این یه چیزی است که معلوم میشه که با شد با فلسفه تفکر دینی کرد. نمیدونم چقدر تو محافل دنیای امروز هستین، خیلی نیازی رو باری نمیرن. بعدیشون میفرماد در این بومی شدن طبیعی، این در این بومی شدن طبیعی بود که کسانی جوهر جهانی بودن و میان فرهنگی بودن فلسفه رو از یاد بردن و این مصیبت شد. یعنی گفتن حالا که با ملا صدرا میشد امامت رو ثابت کرد، دیگه فلسفه به معنای این که ما در تفکر جهان مشترک باشیم میخوایم چیکار؟ ملا صدرا بسمونه؟ چقدر شما رو سایت خود ما میبینید به ما رجوع میشه که آقا خب به چه دردی میخورد اینا که شما میخوای از بقیه بگوی؟ ما با فلسفه ملا صدرا به همه چی میرسیم. جمله را باز خیلی روش فکر کنیم. من حاشیهش هم ننوشتم، فلسفه وقتی فلسفه است که حضور فرهنگی جهانیش از دست نره. ممکن شما اینو اشکال کنید، بگون مگه هایدگر هم اینجوره؟ اتفاقا هایدگر به عنوان فلسفه زندهش میبینین که با ژاپونیا صحبت میکنه و وقتی هم که شواهد ربوبیه را میزنن جلوش میبینید که نه این حرفی برای امروز نمیتونه برا من داشته باشه، من بهش حق میدم، اما من شواهد ربوبیه ای خودم رو میتونم جهانی باش فکر کنم. این دو تاسا، بلکه تفکری به کلی ممتاز از فلسفه یونانی و بی ارتباط با اون به وجود اومد. یعنی الان استادای فلسفه ما فلسفه را طوری میخونن که انگار اصلا یونان بی خود است. حالا شما حساب کنید اگه ما میتونستیم این فلسفه را از مهدش جدا ندونیم الان چقدر خوب طرفش میکردیم این جمله را. حالا یکی از تعریفایی که از فلسفه ایشون یه تعریف اینجا کردن، نگاه کنید، فلسفه مجموعه احکام درست درباره اعراض ذاتی وجود نیست بلکه تفکری تاریخی است. اقلا ما میتونیم اینا به عنوان یه مبنا حالا فعلا روش فکر کنیم. خب بندم همین رو نوشتم، پس امروز نیست با فلسفه‌ای که درک تاریخی برایش ممکن است میتونیم تفلسف کنیم، وگرنه تفلسف نمی کنیم. علم آموختنی فلسفه را اسمش گذاشتیم تفلسف. فیلسوفان جهان اسلام، اگر این خیلی خوب نکته است باز دقت کنید، اگر به اقتضای ملاحظات در فلسفه دخالت کرده بودند فلسفهشون امروز هیچ به درد نمیخورد. الان اینجور بگید بعد چی کار کردن؟ نه ضرورت تاریخی بود، یعنی حس کردن اگر با اسلام بخوان در این تاریخ حاضر باشن نمیتونن نسبت به بگم هایدگر زمان بیگانه باشن. هنوزم حرفم همینه با، یعنی بنده به عنوان اینکه وامدار شهدا خودم رو میدونم و لا غیر، یعنی شهدا همه ی حقیقت امروز تاریخ هستن، اگر بخوایم که با شهدا تو این تاریخ وارد بشیم برداشت من اینه که نمیتونید از فلسفه غرب بیرون باشید، وگرنه شهدا را دفن میکنید. حالا خیلی حرف نمیدونم یه جوری شد دیگه، آرمانی شد، ولی آیا میشه فکر، آیا رابطه داره؟ ببینید باز اینجوری فکر کنیم، آیا متفکران برای اینکه هولدرلین زمانه خودشون را گزارش کنن چی کار باید بکنن؟ شما میگون باید پدیدار شناسی کنن. خب پدیدار شناسیه، آیا یعنی قشنگ تر از کارایی که مثلا این شهدا میکنن شما تو این عالم شهدا را بگیرید، مثلا افقی که همه زیبایی هایی که این تاریخ نیاز داره در مقابل ما می گشاین. اینا جای مناقشه داره دا. من نمیخوام اینا را اصرار کنم، اما میگم که اگر ما بخوایم اینها را هولدرلین های خاموش بگیریم، به خصوص اون چند سال آخره هولدرلین، نام آخریش که نوشته سه بعد میره فرانسه، شما ببینید میگه من دارم دیوانه میشوم. خب حالا بر این دیوانگی را شما چطوری تفسیر میکنید؟ من اینکه دیگه نمیتونه حرف بزنید و حالا میشه با حرف نزدنش حرفایی که زده سو معنی کنیم. بنده من تو را گفتم نمیدونم، من دو جلسه بیشتر با مرحوم شهید خرازی نبودم، خودم حسم اینه که یک چیز نورانی مجمل پیشش بود. حالا منم میدونم که منم دور از اون معلمه معارف پادگان قدیر بودم، اما اینا هم مثلا همشون خیلی پایین تر متاسفانه ما میشدیم استاد اینا هم میمدن. ولی یه چیزی که بود، یه سکوتی داشت که این سکوت نشون میداد همه اینا که ما میگیم و به همون شعر عاقل به کنار جوی پی پل میگشت، دیوانه یه پا برهنه از جوی گذشت. این یه دیوانگی خاصه است که تو هولدر دیدم شما میتونه، ولی هایدگری که بتونه این کارو بکنه، هایدگر معلم خوبیه برای من. یعنی بنده همین گلستان 11 را که نگاه میکردم گفتم آیا هایدگری هست که این را برای ما تبیین کنه؟ کتاب بسیار عجیبی است از این جهت که این زن و شوهر را یه روح تاریخی فرا گرفته است و تو دل این روح تاریخی میشه تفسیرشون کرد. یعنی مرگ مؤلف اینجاست، یعنی زن و شوهرم نبینید با همه عظمتی که اینا دارن، یه چیزی اینا را در بر گرفته که حرکات اینها به گفت اومده است برای گزارش اون حقیقتی که اینا رو در بکنه. منحصر به ایشون نیست، ولی خب یه چیز جالبیه. یه غزل خیلی قشنگی است این غزل گلستان 11. من تعریف فلسفه که ایشون میکنه خیلی عالی میبینم. عذرم میخوام برای شما هی دارم تاکید میکنم، برای اینکه اگه این جور است، خب ما اگه فلسفه تفکر تاریخی است، خب نگذاریم هر جا که من عصبانی شدم اون روز تو اون جلسه گفتم بی خود این آقا را بلندش نکن، فقط هم همین است محورم. اگر تفکر تاریخی است، اگر کسی تاریخی که درش هست نمییابد، هنوز انقلاب فرانسه رو اصالت قائلند، بعدم انقلاب کبیرم با انقلاب فرانسه تفسیر میکنند، هیچی هم به نام انقلاب اسلامی واقع نشست، خب این دیگه تفکر نیست. ما که ایدئولوژیک برخورد، من و شما که ایدئولوژیک برخورد نباید بکنیم. که این جمله را دقت کنید: کار فلسفه در جهان اسلام به صرف انتقال ترجمه آثار فیلسوفان سلف پایان نیافت، بلکه با رویکرد تاریخی به تفکر یونان. دوباره دقت کنید، رویکرد تاریخی واژه عجیبیه، به تفکر یونانی با تفسیر تازه‌ای از با تفسیر تازه‌ای که از مبادی شد به پدید آمدن آن صورت دیگری از فلسفه دادن. حالا هیچی، حالا من همین جا حرفمه، ما الان کجایی؟ ببینید ما سه جا میتونیم باشیم دیگه. یا ما باید که فلسفه بخونیم همینطور که الان حوزه های علمیه ما میخونن و کلی باید تلاش کنن. زمان بستم من خیلی قصه میخورم، یه جلسه هم دعوتمون کردن سر همین که بچه هایی که دارن حکمت میخونن و فلسفه میخونن موندن بخونن یا نخونن. خب یکی اینان که میخوان فلسفه بخونن نمیدونندم چرا بخونن، یکی اینایی که آقا اصلا بی خود فلسفه اسلامی نخونیم، فلسفه غرب زنده است بخونیم. من نظرم از هیچ کدوم اینا حضور تاریخی ما رو معنا نمیکنه. ما باید بشینیم فکر کنیم همین جلسه که ما چگونه باید فلسفه بخوانیم که امروز رجوع به غرب بشه، اما در خانه خودمون باشیم. بذار سفر به سرزمین بیگانه، این واژه مال هولدرلینه، سفر به سرزمین‌های بیگانه برای بازگشت به وطن. من برای بازگشت به وطن یه بار دیگه هم خدمت شما عرض کردم، به نظرم هم قانع نتونستم بکنم رفقا را، که محال است بنده تصور کنم محال است شما فلسفه غرب و منهای درک وطن خودتون بخونید. شما نم این حرفای آقای جهان بگل و اینا رو دنبال، من دنبال میکنم، یعنی مدعیم که مثلا تقریبا دنبال میکنم، ولی خیلی قبطه میخورم. چرا هایدگر نمیفهمه؟ خیلی عصبانی میشن واقعا. بیان من میذارم جلودون هایدگر، همون متن هایدگر که من فقط فارسی بلدم ببینم، و حرفای ایشون چرا نمیفهمه. من یه جمله تو نمیدونم الان باید بگم، یعنی جمله آقای معین نژاد دیدم، معین زاده دیدم که یکی از رفقا اسمش گفته بود مشکل آقا شبستری اینه که هایدگر نمیفهمه. حالا شما حساب کنین یا گادامر نمیفهمه، شما عصبانی میشین میگون علتش رو چی میدونین؟ ببینین آقای شبستری هیچی فلسفه اسلامی به دلیل میگم، یعنی کاملا میبینم منحصر به ایشون هم نیست، مثلا گاهی حرکت جوهری نفهمیده است، خب حالا این بعد رفت از آلمان، بعدم دیدش عجب حرفای خوبی، بعدم میخواسته بفهمه. یه تعبیری شما داشتین، خب من اون تعبیری شما رو نمیگم، خب قشنگ معلومه نفهمید. حالا اینه که من میگم هیچ کدوم دلیل نمیشه با، ولی این حرف که آیا ما میتونیم که شق سومی باشیم، یعنی در وطن خودمون باشیم، رجوع به فلسفه غرب بکنیم، تا وگرنه نه در فلسفه اسلامی مستقریم و نه از فلسفه غرب اسلامی. و اینکه من سهارا براش یه جای خاصی قائلم، دلم میخواد انواع این سها درست بشه، یعنی به ایشون هم عرض کردم ما که اینجا نمیخوام، مثلا من خودم به برادر آقای سامه عرض کردم، یعنی میشه هگل خون، ولی هگل خودمون رو باید خون. من به رفقا عرض کردم، گفتم من حاضرم هایدگر خودمون رو درس بدم، اما بلد نیستم هایدگر، یعنی هیچ وقت نمیتونم اصلا برم تو فضای هایدگری که هایدگر وجود و زمان رو نوشته است، ولی میتونم، یعنی خیلی راحت میتونم با هایدگر وجود زمان رابطه برقرار کنم، برای اینکه خودم رو یه هایدگری میخوام که هایدگر من است. خب این چیزی جالبی میشه اگه بشه. خب آیا این امثال کاری که سوها میخواد بکنه را ما میخوایم یا نمیخوایم؟ آیا جای سوها همینجا هست یا نه؟ حضور تاریخی انقلاب اسلامی در سنتی که فلسفه صدرائی و عرفان محی الدینی با امام و شاگردان امام و مطهری حاضر شدن، حالا اینا نمیتونن ادامه کامل پیدا کنن، باید حتما حیات فلسفه غربی هم بیابن تا در جایگاه تاریخی خودشون قرار بگیرن. جایگاه تاریخی انقلاب اسلامی منهای حضور در تفکر غربی جایگاه بی جایگاه میشه دیگه. اینه که وقت اینجاست که میگم مسئول، خیلی عذر میخوام دارم خیلی حرف میزنم، یکی کنترل کنه جلسه را. ما بگویم که هر جا شما باید بگویم ختمش کن، من ختمش کنم، ولی شاید این گفت من گنگ خواب دیده هستم، یه تأکیدی از این گنگ خواب دیدگی خودم دارم که آقا مواظب باشید که اگر این جایگاه یه جایگاه اصیلی است، اینو درست بتونیم تفسیر کنیم. یعنی من نیام اینجا فلسفه اسلامی درس بدم و تمام، یا آقای سامه بیاد فلسفه غرب درس بده و تمام. این اسمش این سوهانیست، این اسمش یا دانشگاه است یا حوزه، و دانشگاه و حوزه کافی نیست برای مردمی که اومدن شهید دادن و جنازه شهیدا تشییع کردن، نه حوزه نه دانشگاه. و اگه متفکران ما آوینی مثلا، اگه آوینی ها ادامه پیدا نکنن، ما حضور تاریخمون رو از دست میدیم. حالا خیلی بحث میبرد اینا، شما هر جا میخواید مناقشه کنید. بله این اینجا بود که عرض کردم، من دلم میخواد دیگه نخونم اینا را که اما فیلسو اینم اینا سوال کردن، شاید اینجا جاش نباشه، ولی چون من دیدم که سوال کردن بعد از اینکه این صوت بود، نمیدونم خبر این جلسه رسیده بود، که یعنی چه که اما فیلسوف چون فارسی زبان بودن، اما به زبان فارسی فکر میکردن به عربی نوشتن. من اینا فقط جواب اونا رو بدم، حتما باید این قضیه رو رفقا میدونن که زبان تفکر است، یعنی ما این مبناشون که میدونین چیه، شما میدونین، اما اون مخاطب ما بدونه که این یه حرف خیلی اساسی است که ایشون میزنه، با این مبنام هست که تفکر زبان است و عکسش، زبان خودش تفکر است، حرف گادامر دیگه، زبان خودش تفکر است. پس بنابراین زبان آلمانی تفکر آلمانی میاره، زبان فارسی تفکر فارسی میاره، و چون این فیلسوفان فارسی بودن، تفکر فلسفیشون هم تفکر فارسیست به این معنی، حالا عربی می نویسن. این خیلی مختصر که اون رفقا بدونن. بله میخواد بعدش این بحثی که اما تفکر و حکمت، این جمله میخوایم بعدش دوباره، که یه دل میگن آقا اصلا فلسفه ربطی به یونان نداره دا اینا و عکسش یه ده میگن فقط یونانی ایشون میفرمان اما تفکر حکمت اعم از فلسفه است و آثار آن همیشه و همواره در همه تاریخ ها میشه قابل پیدا باشه. خب عذر میخوام حالا میخوان بفرمایید با هر چی میخواد بحثو میخوان ادامه بدین، میخوان بذارین متن تموم بشه، چون من فقط اینجا تلاشم بود که این متن رو تا اینجا گزارش داده باشم، متنم تموم بشه خیلی حرف با هم داریم. بازم به عهده خودتونه که میگوین کمک کنید که بحث بهتر روشن میشه، بفرمایید. آیا ما تفکر متافیزیکی ها به طور کلی میتونیم نبینیم، یا ما آخرش در تفکر متافیزیکی تنفس میکنیم، میموند آگاه بشیم که اینا در عین این که میخوایم به یه معنا یه افقی دیگه جلومونه. ببینید شما اونجا، حالا اینجوری بگیم، آیا شما برای فهم اسلام عقل کلامی هم میخواید یا نمیخواید؟ بنده خودم میدونم که یک کتاب دارم کاملا بحث کلام، عقل کلامی میاد شما را به یه معنا به موضوع مرتبط میکنه، ولی اگه آگاه باشین که حجابم میتونه باشه، یه جمله این کربندرت باز همین جام شاید کمک به بحث بکنه، من آوردم بخونم. ایشون میگه توحید انتزاعی و دین ظاهری نمیتواند امکان یک مواجهه الهی ثمر بخشی را با حقیقت فراهم سازد. جمله روشن شد؟ توحید انتزاعی و دین ظاهری نمیتواند امکان یک مواجهه الهی ثمر بخشی را با حقیقت فراهم سازد و نادیده گرفتن عرفان و طریقت باطنی موجب می شود نتوانیم اسلام را درست بشناسیم و بشناسانیم. نزدیک است به فرمایش آقای موسویان. ببینید اینجا فقط همین اندازه، مگه اون جلسه بحث نبود که متافیزیک رو ما درست ببینیم؟ خب عقل انتزاعی آخرش یه رابطه با موضوع برقرار میکنه یا نمیکنه؟ اما اگه شما اومدین حالا این مفهومی که عقل انتزاعی برای شما گرفت حقیقت گرفتی، مگه این مصیبت اینجا پیش نمیام؟ یعنی شما صحیح بود، آقا صحیح هست که شما همه انسانید یا نه؟ مگه شما انتزاع، اگر ما به اشتراک شما مفهوم انسان را اگه ما به شما نسبت بدیم دروغ که نیست که؟ صحیح هست یا حقیقت هست؟ ما میگویم این صحیح هست اما حقیقت نیست، چون حقیقت تحقق خارجی شماست، با دازاین شما بیشتر حقیقته. هویت در جهان بودگی شما با تمام نسبت هایی دارین، این بیشتر شما را واقعی نشون میده، در موقعیت خودتون نشون میدین. خب حالا با این دید شما عقل متافیزیکی را نمیخواید، برداشت من از هایدگر اینا، یا این عقل متافیزیکی را میخواید اما باید حواستون باشه، آگاه باشید نسبت به حجابایی که ایجاد میکنه. خب نتیجهش این میشه که شما یه جای دیگه باز کرمن حالا بد نیست میگن، میگه علت تخاصم بین مذاهب اینه که همه انتزاعی فکر میکنه، یعنی میاد خدای خودش رو ثابت میکنه بعد میگه نه اون خدایی که یهود میگه بی خوده، ولی اگه اومد با حضور در نسبت با حقیقت جنگ 72 ملت همه را عضو به نه پیش میاد. این حرفا نمیدونم حالا
بپردازید به اینکه حالا متافیزیک چیه؟ یعنی اینکه آیه داری تو همین استقامتی که داریم میخونیم که البته این موقع مقامی داره که به نظر من متفاوته با مقامه هم که مثلا مقدمه یه زلاخانی وجود داره، یعنی در واقع تناقض نیست این حق را، ولی موقع مقامیش متفاوته. اینجا داریم که در واقع در عالم اسلام فلاسفه جوهر فلسفه را حفظ کردن، ولی در واقع روح تازه‌ای بشن، یعنی یه تلقی تازه‌ای از مواقع داشت. ببینید خب خود حالا درست است که ایشون تاکیدش رو به سمت دومه که میخواد بگه که روح تازه ایدن برگردش، ولی من میخوام بگم این که میگه جوهرش رو حفظ کردن یعنی چی چی؟ اینا ماده است کمه همه بیدیه یعنی فلسفه یه جوهری داره که از این حیث بگه به فلسفه یونان و فلسفه اسلامی اشتراک هست، یعنی تفاوتی نیست. خب آیا ما
نباید بپردازیم
به اینکه این جوهر فلسفه چیه؟
مگه شما غیر عقل انتزاعی برای فلسفه جوهر قائلید؟ یه چیزی کمک کنیم چیز دیگه ها؟ یعنی ما عقل انتزاع اصلا فلسفه یعنی همین دیگه که به مفهوم در آوردن موضوعی که باش رو برو. اگه غیر اینه سوبق بگون در این فلسفه را میگون که تا تاریخ جدید اومده سال اونا دیگه ما فلسفه متافیزیک نمیدونیم پس فردا رو داریم با فلسفه ای بحث میکنیم که بحث متافیزیک سیطره داره. بله باری کلا
بخواه بگه که من دارم من خودشم یه من به هایی دیگه
نه گوش دیدم
باری کلا دوش باری قصه همینه که ما بفهمیم که در واقع پری روز مواجهشون با عالم چی جوری بوده.
خود هایدگر میگه تو همه ها
چه اتفاق افتاده که این در واقع ما تاریخ تقسیم کنیم مثلا به پیش از سقراط و پس از سقراط. خب اینا مفرداتی هست، من احساس میکنم ما داریم که اینا روشن نشده. در واقع وقتی که ما داریم از نسبت دین و فلسفه هر روز زندگی شما همین قصه میگید که شما فهمید که ما یه تفکر اسلامی داریم، تفکر تعبیری چی داریم که همون زمانه ایران اسلامه و یک حقیقت اسلام داریم. من این امر صحیح امر حقیقی را تو همون مخاطبت میکنم، یک امر صحیحی وجود داره که تلقیه در واقع جهان ایران اسلامی از اسلام، یعنی ما در طول تاریخ این عالم اسلام یه تلقیه از اسلام داشته، این امر صحیحیه و که میتونه بعدش بودیش هست. از طریق همین باید در واقع ماهیت این تفکر روشن بشه تا ببینیم آیا این ماهیت دقیقا مطابق با حقیقت در واقع اون چیزی که از اسلام داریم، حقیقت اسلام یعنی چیزی که حالا داریم یه پس برده ها این کلام این اشاره هست دیگه، یعنی یه تاریخی ماهیت بذاریم همین دیروز داریم از فرده هاست، یعنی تاریخ در واقع داری هزار ساله یه زمان اسلام هم تو همین دیروز امروز فردا است، اشاره فردی یه صراحتش تو اینه دیگه، یعنی دشواری که در واقع کار سخت میکنه اینه، یعنی یه پس فردا در واقع تری روز از جنس دیروز امروز فردایی که تاریخ عالم اسلام هم در این دیروز امروز فردا است نیست.
بشه فرضا یعنی رفقایی که اینجا نشستن میگه فرضا برای این نگرفتن که وقتی ما میگم پریروز یا پسوردا رابطه ما با خود حقیقت محقق میشه، یعنی مفاهیم نمیاد وسط. حالا به قول شما همین تو همین متنی که میخونید ایشون میاد آلتیا را بحث میکنید که میگه نه ببین ما داریم میگم که دو تا فرضا داریم. ما آیا در تشیع امامت را مگه نظر به ظاهری که باطن دارد نمیگیرید؟ آره یعنی شیعه شیعه به ما هو و شیعه ما همیشه با دغدغه حقیقت رو جو کردیم نیومدیم. یه جمله باز بد نیست اینم میگه که اهل کربن میگه حالا بد نیست چرا من به کربن نظر دارم، من نظرم است ما درست بر عکس کربنی. ببینید کربن رفت است هایدگر را یافته است غرب نه ما اصلا کار به اینا ندارم راست میگه یعنی اصلا کار به این کار نداره. بذار ببین بعد چی میگم عجله نکنید. ببینید کربن اومده است رفت است یه فهمی از هایدگر گرفته است، به قول خودش هم میگه من فهم تأویل گرفتم حرف، یعنی اینجا راحت شما میتونه از هایدگر بگیری. بعد اومده است رفته است فلسفه غرب میشناسه در حد خودش، اومده است رجوع به شیعه کرده است بعد اینجا یه جمله داره میگه اهل سنت و مسیحیت در مسیحیت با تجسد دادن به حضرت مسیح و اهل سنت با ظاهرگراییشون عملا از حقیقت اسلام دور شدن. و بعد میگه که شیعه با امام شناسی، من کاری به اینا ندارم. حالا ما چی کار کنیم؟ ما آیا جز این است که تو این تاریخ میایم و با حفظ هویت امام شناسیمون، اصلا امام یعنی وجه باطنی اسلام در فرهنگ شما اینه دیگه، حتی نه امام غایب، امام حاضرم که بودن، شما در محضر امامم که قرار میگرفتید متوجه بودید که یه وجه باطنی را باش رو بروید. خب حالا این فکر و فرهنگ اگه شما دارید، هایدگر با کوربن با تعویل هایدگری بلند شده اومده ایران، یه جمله ای باز دارد میخونم، میگه اگر به خاطر اونس و آشناییم با عالم معنوی ایران نبود، هرگز از بسیاری حقایق آگاه نمیشدم. این ورق. حالا ما اینجا کجا؟ ما نمیتونیم یه هایدگری یه کربنی باشیم که برگردیم وجه باطنی و حقیقی اسلام را به اعتبار امام شناسی، نه به اعتبار من و امثال من، اینا ورداری ما با جهان مهاجه کنیم. مهاجه ما با جهان وقت یافتن حقیقت هست یا دوباره متافیزیک و دوباره ارسطو و دوباره آگوست اون یکی آکویناس؟ نه دیگه، ما آزاد میشیم از اینا. آره آره حتما باید بگید. چرا؟ بله، نگو که نه. آره، مثل این است که بگوید آیا میپذیریم که تفکر قرآنی عین حقیقت است؟ بله، اما به معنای نیست که من حقیقتم. نه، این که حتما یادت باشه پایگاهی شبهه که در حد شک حاکیت است یا در حد فهمه. باریکلا، یعنی تفکر شیعی یعنی تفکری که اومده تفکر نه شخصا. اگه بگوی علامه طباطبایی عین حقیقت شیعه است، با ارادت من میگم من نمیدونم. اما تفکر شیعی یعنی امامت در موطن صحیح خودش. حالا شما اومد بیا از این دست بردا، دیگه چی برات میمونه؟ نه صبر کن، اگه از این دست برداری باید به اصیل ترین تفکرم آره باریکلا ها احسن، منم هم همین رو میگم، یعنی به پای این نشه. یعنی گفته است که حقیقت وحی را نیافته. یعنی تفکر شیعه را تفکر شیعه که تعریف کنیم منهای عرفانه، چون تو تقسیم بندی دیدین که دو تا کرده بود، خب ما اینا که قبول نداریم. ولی خب ما اینجور تقسیم بندی را نمیگیم. وقتی شما میگون تفکر شیعی عرفان و حکمت و فقه و نمیدونم هرچی که اقتضای یک تفکر نسبت به این به اصطلاح بستر دین میکنه، شما تفکر شیعه را با اون تقسیم بندی ها. یه وقت از من تفکر شیعه به اعتبار فقهش، به اعتبار کلامش، به اعتبار حکمتش، به اعتبار عرفانش، نه اینا ما نمیگیم. آره این با اون تقسیم بندی متفاوته. با درست من پیشنهاد میکنم که همینجا بحثمو توقف کنیم، بذاریم اگه وقت داریم یه کمی هم مت خونده بشه، خودمون میتونیم راجع به اینا بعد یواش یواش فکر کنیم. آره دیگه کتابیه. آره آره عرض میکنه ما که قابل نیست.
به اقتضای این ما یک در واقع گرایشی نسبت به همون در واقع وحی و نظام وحی و دین و دیده از یه طرف دیگه در واقع داریم و فلسفه سر رو داریم. میخوام بگم جا گاهی داره همین جاست که مطمئن آدمی که در واقع خبین آیه داری خودش رو در فهمش رو تعبیری با هم داره مثلا فردی دیده فردی خود رو با هم داره های دیگه در این همین مطرح میگه در مسائل فلسفه خوشبختانه به هم بستن و وقتی دقت کنید جوهره.
خب نه حالا میخواین چی کار کنیم؟ یعنی چه پیشنهادی دارید؟ آره ببین من هم نه چرا بگون تاریک بگون ما که نیمدیم اینا را قرائت کنیم و مریدشون بشیم که اصلا نمیتونیم. آره باریکلا. یعنی آیا نمیشه که من مثال میزنم
مشخصنی شده دیگه صادرگرانه بخوام بفرمیم و یعنی قالبش بریم یک چیزش بریم ولی از یه طرف دیگم اتفاقا چیزی که خودم هم تأکید میکنیم محکمات همون بشاره ها این در بیاد در آقا که اینا تذکرشون نسبت به در آقا وقتی فردی دیده در آقا هر روز مدیر سراحت داره دیده در میرا باز مثلا خود آیا این هم دو هزم یه زنفان روز بخواهد من فرمیم هایدگر ترجمه این مشاهره که تا خودش دیده بودن و وقتی ازش سوال کردن که چیز ریسیت وقتی نشون نده یعنی ریسیت وقتی برای دیالوگ با فلاسفه اسلام پیدا نکرد این خب یعنی چی؟ اگر این رو بیان در موردش حرف بزنیم
چرا ما اینا رو حرف بزنیم؟ یعنی میگه ما این هاست مسئله ما. من میگم اصلا این خودش عمر ما را باطل میکنه. ما حرف هم اینه آقا یه متفکری یه تذکر به ما داده است که تذکر تاریخیست. اینجا گادامر بیشتر کمک میکنه که آقا ما در سنت خودمون سنت هم به معنایی که ایشون ما در سنت خودمون اینا یافت میکنیم نسبت خودمون رو با این تعریف میکنیم بعدم همچنان این تفکر را ادامه داریم. این جمله را نگاه کنید ایشون میفرماد فلسفه درک و بیان نسبتی است که آدمیان میان خود و وجود و زمان و تاریخ و فرهنگ میبینن. این جمله را یعنی که فرماشید آیا این فلسفه هست یا فلسفه نی؟ خب آره
این نسبت میتونه اصیل باشه خب وقتی که
خب دو تا برداشت میشه دست شما که یه برداشت میشه که چون ما نمیتونیم نسبت رو پیدا کنیم پس هیچ وقت هیچ علمی از هیچی نداری یه نه چاره ندارید اگه لازمه یه حرفتون این میشه اجازه بدید من کاملش کنم عرضم یا این که باید این برداشت بکن یا این که باید بگم آقا نسبت ها در سنتی که ما رو فرا گرفته است میابیم. ببینید شما مثلا اگه اومدیم اولین کلمه مثلا میخوام قرآن بخونیم میگید که بسم الله الرحمن الرحیم ذالک الکتاب. خب میگم کتاب منظور چیه؟ مفهوم کتاب یعنی چی؟ صد برداشت میتونم کنم. یه نوع میگم آقا ما هست ما نمیفهمیم. یه این اسم میگم آقا ما در سنت خودمون برای ما گفت کردن این کتاب را و ما میفهمیم. آیا میشه بعدن عمیق‌تر فهمیم؟ بله. تشکیک در فهم به معنای غلط و درست که نیست که به معنای ادق و دقیق است. شما مگه میتونید اگر که بخواید همین جمله را، این جمله را تو کدوم دستگاه میخواین بفهمید؟ آیا میگم آقا جمله این است، فلسفه درک و بیان نسبتی است که میان آدمیان وجود داره. آیا الان ما چیزی از این میفهمیم یا نمیفهمیم که درک و درک نسبتی است بین من و ایشون؟ تموم شد. بعد پس این جمله را میفهمیم که میگم انصافا این قدم توی حقیقت و روش کاری خوبی کرد. من متاسفانه اصل ترجمه، اصل کتاب که دستم نیست، همطور یه تیکش هر کی ترجمه کرده است نگاه کردم اینا، و خیلی هم لح و لح میزنم که این کتاب یه روزی بیاد به خاطر چیزایی که ازش نم. چون اینجا خیلی خوب بحث میکنه، میگه اساسا شما در روش مطلب گیرتون نمیاد، در سنت گیرتون میاد. و این سنتی که اون میگه همین است که درک اولیه. من یادداشت کردم برای فرمایش شما، یه وقت درک اولیه ای که اون میگه اینقدر نزدیک است به حرف درک ملا صدرا که آدم حس میکنه که ملا صدرا خونده است. این فقط همین تیکشه وا که درک سنت ها که میگه، که اونم میگه بدیهی است، میگه بدیهیات انسان انسان را جلو بره. حالا من همین میگم آخرش که چی کار کنیم؟ یعنی ما برای اینکه یه متن بفهمیم جز این است که در سنت تاریخی این متن گفت شده است، ما هم در سنت تاریخی خودمون باش ارتباط برقرار کنیم. تا اونجایی که هرمنوتیک به شما میگه برگرد سنت تاریخی که مؤلف سخن گفته است، تازه پیدا کن تا با اونم ارتباط برقرار کنیم. میتونیم کار را جلو ببریم. اجازه بدید که اگه وقت داریم، وقت داریم دیگه چیزی؟ نه من میخوام که من هنوزم ولعم این بود که این متن اگه خونده میشد تا آخر خیلی راحت تر همین حرف ها را هم میتونستیم بزنیم. خودم تصورم این بود. حالا اگه صلاح میدونید خونده بشه دیگه هم خسته شدین که